أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على على ولي ابن ال على أولاد ال على أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليك يا روح الله، هو روح الله. السلام عليك يا روح الله أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. یه سلام دیگه هم واجب بدیم خاطر مراسمی که امشب یاد و ذکر اونها برپرا شد. سلام علیک لجمیع شهداؤنا الذین بذلوا محجهم دون الحسین علیه السلام. تبتم طابت الارض التی فیها دفن. یا لیتنا کنا معکم، ای کاش با شما بودیم. یا لیتنا کنا معکم و نفوز فوزا عظیما. اگر اجازه بدید با توجه به وقت کمی که دارم و مسائلی که درش داریم متبر هستیم، از حاشیه پرهیز کنیم و بیشتر برویم سر متن. مدد میخوام از 70 و چند تن که فقط مال این منطقه هستند و حیند، ناظرند و گواهند بر ما و مراسم امشب. نه اینکه خودم گفته باشم. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، بل احیا، نه تنها احیا، بل عند ربهم یرزقون. یعنی همین الان سفره پهنه و نزد مولا دارن روزی میخورن. پس این تکلیف اونها و دغدغه شون چیه؟ آقا آیا دیگه دغدغه ای ندارند؟ کیف الله سوت و سور به راه دیگه. اونجا چرا باید به حال تو دغدغه داشته باشن؟ باز قرآن میفرماید که این گونه نیست. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. همش ناراحتن، میگن این سعید قاسمی با این همه عکسایی که با ما گرفت و اما چی کرد، خاک تو اون سرش کن. به خاطر این اشتباهاتش اسمش هست ولی اجازه نمیدن بیاد. اونا هی میگن ای کاش خودش اصلاح میکرد میومد با ما بود. هی اونا دغدغش دارن. چرا با معرفتن؟ چرا خوبن؟ حسب روایت و موقعی که از زمان جنگ یادم میاد میگفتن که آقا هر کدومشون قدرت شفاعت 40 نفر رو دارن. واسه همینه هم دیگر بغل میکردن. داداش ما رو یادت نره. یادش بخیر یه داداش عباس داشتیم اونجا، بهش گفتم که آقا داری میری شفاعت ما یادت نره. گو اگه دیدم شناختمت، دیدمت اونجا شناختمت، باشه چشم. بعد از عملیات شهید شد و اینا، گفتم این تو نقطه رهایی چی گفت؟ اگه دیدم شناختمت یعنی چی؟ بعدن از عزیزی پرسیدم که حاج آقا این جواب به من داد، منظورش چی بود اگه شناختمت؟ گفتش که روایت داریم وقتی که توی بدبخت کار بد انجام میدی صورتت بر میگرده اون طرف، میشی مثل بوزینه، بعد اون نمیتونه به طور تایی میخواد تو رو شفاعت کنه، نگاه میکنه تشخیص نمیده.
منم مثل شما میترسم، میترسم زنگتو بزنن، بعد من بدبختر از همه شما با این همشون عکس دارم و اینا، ای گفت الان گفت آبینی و فلان اینا، زنگتو میزنن یه جا توی تصادف فلان، کی الان سالگرد آزاده هاست، شد گفتی که سالگرد آزاده هاست، پدر همشون بوده سید ابوترابی، این همه اونجا مدیریت بکنی و فلان اینا، خدا مقدر که تو مسیر مشهد با باباش تصادف حادثه. آخوندا این چه بساطیه. خب یه کاری میکردی تو ابو غریب شهید میشد، یه کاری میکردی یه اتفاقی تروری فلانی میشه دیگه، میشه زنگو میزنن، ازا جا عجل همون موت لا یستأخرون و لا یستقدمون، زنگتو میزن همینجا سکته میزن. چقدر خوبه آقا اینجا بگن امروز فردا اعلام کن سعید قاسمی رو میشناختی؟ آره همون دیوونه داد بیداد میکرد، فوش میداد به هاشمی حسن روحانی همه بالا پایین اینا رو، بگن همون دیوونه هم. آره همون اون. خب چی شد اینا؟ توی بجنور داشت صحبت میکرد سکته زد. اینقدر خوبه فردا سینه زنا میان زیر تابوت آدم میگیرن. یه عجب جب بدبخت کسی که تو استخر فرح سکته بزنه. چرا خندیدن این آج آقا؟ هی بهش ببندن سردار، ببندن عمود خیمه فلان، خدا یه کاری بکنه یه جوری مقدمات فراهم کنه. یا اول فصل، یعنی الان فردا بگن سعید قاسمی سکته زد، کجا استخر فرح؟ آج آقا هم میخنده، این تو دلش میگه خدا نکنه، خدا نکنه برای تو اتفاق بشه، ولی خدا کرد حاج آقا، برای یه کسی که اینا میوه اون تفکرن. قریب یه چند وقت دیگه بهمن ماه که بیاد چهله انقلاب به سر میرسه، چهل ساله میشی و چهل یک مبناییه که میگن این از آب و گل در اومد، چهل تا پیران پاره کرده، یعنی موهای ریخته این عزیز، این موهای سفید، این حال هوایی که تو صفحه اول و دوم و اینا میبینم، اینها تو آسیاب سفید نشده، یعنی حداقل زیر تابوت ده تای اینا رو گرفتن. درست میگم آقا؟ ای گردن شهید عزیزم راه ادامه دارد فلان، تا الان که شهید مدافع حرم دارند اینا. خب چهل سال تجربه الان کوله بار هر کدوم از ایناست. سوال میکنم ازشون، از خودشون، این چهل سال تجربه رو به بچه انتقال دادی؟ نه. و بر این باور هستم وقت داشته باشیم تک تک و رندومی هم بخوایم بکشیم بیرون بگیم آقا چهل سال چی بر ما گذشت؟ نه. آقا پسرم بازرگانو میشناسی؟ تو که میگی آره به من انتقال داده شد، بازرگان میشناسی؟ نمیشناسی. بنی صدر رو پسرم میشناسی؟ میشناسی. کی بود؟ رئیس جمهور بود. الان کجاست پسرم؟ زنده از کجا رفت؟ اینا چی شد؟ فرانسه باری کلا. این چجوری اومد سر کار؟ چی شد؟ فرار کردن میدونی پسرم؟ باری کلا رأی آورد. چقدر رأی آورد؟ از چقدر؟ از 12 میلیون پسرم 11 میلیون رأی آورد. چجوری شد عزل شد؟ باری کلا کم آورد. خب به خاطر اینکه کم آورد فرار کرد رفت. خب کم آورد، کم آوردن که چیز بدی نبود. اقداماتی انجام داد اوضاع کشور به هم ریخت. بعد یه دفعه پسرم چجوری فرار کرد؟ تیکه آخرم بگو قربون دهنت برم. الله اکبر. یه دقیقه بیا این بالا، یه دقیقه این بالا. چند سالت آقا جان شما؟
من 13 سال.
13 سال. حسین فهمیده 13 سال.
خب بعدن پدرشو ببینم دست اون پدر من ماچ کنم. اصلا من توقع ندارم توی بوژنون این بچه سوالای پیچیده سیاسی جواب بده. بنی صدر با قیافه زنانه و دامن زنانه با کی فرار کرد؟ یکی دیگه هم بود، یه ملعون خبیثی باهاش بود فرار کرد. آی قربون دهنت برم، مسعود رجوی سرکرده منافقین که مفقود معلوم نیست، احمق، کشته شد نشد، به درک واصل شد، ولی الان زنش که البته دیگه زنش نیست اینها، الان با ترکی فیصل ازدواج کرد، مریم رجوی شیعه با 17 هزار شهیدی که از این مملکت به شهادت رسوندن شده زن ترکی فیصل سک سعودی و هر روز هم برای براندازی نظام داره تلاش میکنه. خب پسران چرا این مسائل مهم تو کتاب درسیان نیست که سایر رفقات هم بدونن؟ توی این جمع فقط توی نفر ندونی، بلکه توی ایران از هر 1000 تا 13 ساله بپرسن یه دونش مثل تو میتونی جواب بدی. یعنی مهم نیستش که یه روزی بابا مامان اینا همه رأی دادن به اون بنی صدر، نمیتونه بگه الان امشب یواشکی از بابا بپرس بابا رأی دادی بودی تو هم بهش؟ بعد بابا میگه، جواب میده، شاید الان خجالت بکشه، اما اگه بابا رأی نداد معلومه 1.12 میلیون حق رأی داشتن رأی دادن، 11 میلیون رو بنی صدر آورد. یعنی اگه بابای تو رأی نداده یکی از اون بصیرت داشته هاست که میدونست ته اینو میخوند چیه. خب حالا چیکار کنم، من رأی دادم پسرم، اینا بخشی اینو رأی دادم، خجالت میکشن الان بگن که. البته تو تاریخ بیاری بهشون بگی چرا رأی دادی، میگه آقا سیادت داشت، پدرش آیت الله بنی صدر بود، خودش دکتر بود، بعد کتاب داشت برای اقتصاد، همه میگفتن روحانیت در قم بخش اعظمش مؤیدش بود، قدرت ناطقه داشت، میومد لوله میکرد همه رو تو مناظرات. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. بنی صدر 100% اومد سر کار، یکی فقط از خیانتهاش این بود که خرمشهر رو تحویل داد و مساعدت نکرد. سایر خیانت ها و جنایت هاش در مدارک و اسناد دانشجویان پیرو خط امام با کد SB-LOR-1 مدارکش موجوده که بردن به امام دادن، گفتن امام اینی که مردم منتخب کردن جاسوس آمریکایی هاست. امام باید شب اعلام میکرد دیگه، پسرم ها مدارک و اسناد رسیده بود دست امام، چیکار کرد امام؟ باید میداد شب سری رادیو تلویزیون میخون کرد اما نکرد، گذاشت تا کرد گزارش دانشجویان پیرو خط امام، گذاشت زیر تشک و باشد تا وقتش برسه. امام وقتشه دیگه، الان اعلام کن، فردا شب اعلام کن، پس فردا شب. امام اعلام نکرد، مردم رأی دادن و رأیشون محترمه، امام اعلام کن. امام اگه تو اعلام نکنی این رو در هر عمل جنایت آمیزه، خوب گوش بده، حواست جمع باشه، همه اونا که روزا گیج و کلافن، تاریخ نمیدونی، آنکه نامخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. چرا پسرم اگر که او امروز تاریخ نوشته خائن بود، خرمشهر رو تحویل داد و حاصل اون همه جنایات و بعد هم با مسعود رجوی هم پاله و هم پیاله شد، بچه ها داشتن توی محور می جنگیدن، پای تخت رو متزلزل می کرد و اطلاعات رو از ستاد فرماندهی کل قوا که خودش مسئول هم بود، هم رئیس جمهور بود، هم رئیس شورای عالی انقلاب بود، هم ریاست فرماندهی کل قوا رو امام بهش داده بود. امام تو که می دونستی این خائنه، بعد آخرم 6 ماه قبل از رحلتت زدی که والله من به بازرگان رأی ندادم، والله به بنی صدر رأی ندادم. تو که میدونستی چرا شفاف نگفتی به ما که ما به این خائن رأی بدیم که همه اطلاعات ما رو بده بعدم فرار کنه؟ امام، پس تو هم تو این جنایت ها دست داری. تحلیلش این میشه دیگه، من رأی دادم به بنی صدر، امام خائنه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خودت خائن احمق. چرا امروز پس شمخانی میاد توی تلویزیون خبرنگار ازش سوال میکنه که تو اون موقع یک اهبازی یک خوزستانی بودی که داشتی میجنگیدی، اینم نامته که آقای کمک کنید خوزستان داره سقوط میکنه، چرا داره خیانت میشه و اینها؟ خبرنگار ازش پرسی مجری برنامه که آیا به نظر تو بنی صدر خائن بوده؟ همین پارسال گفت نه، یک کانفلیکت یک اعتقاد داشتش که اینجوری بودی، اینا تضاد فکری بود. از نظر من شمخانی بنی صدر خائن نیست. تاریخ رو نه ننوشتن، بلکه اگر بخوان به واسطه این بزرگان و خواص بنویسن، یا ابوالفضل 11 تا دولت پسرم اومده سر کار، شب راست و یه دونه هم که 3-4 ماه بیشتر دورانش طول نکشید و شهید شدن. اینها هر کدوم از اینها که مدل فکری خاصی رو دنبال کردن، امروز تجربه پدره که اینها با همه خاطرات تلخ و شیرینش انتقال داده نمیشه. حتی اونی هم که شهید شد اگر بهش به پردازی میبینی که چی شهیدش کرد. میبینی بابایی به نام اسمش کشمیری واری کلا که رجایی پشت سرش نماز میخوند و منافق نفوذی عامل ترور رجایی و باهنر. رجایی پسرم پشت سرش نماز میخوند، خودکار برمیداشت از اونجا توی ریاست جمهوری، هم گفت اینه بذاری که این مال دولت بیت المال اینها، اینه خودکار خودم نداره. آخر جنگولک بازی مشمندش شد یه موسوی اومد نخست وزیر، همینی که الان فتنگر 88 رو اومد سر کار. آقا باهاش مخالفت کرد، آقا جان رئیس جمهور بود اون موقع، گفت من نمیخوام این رو، این هماهنگ نیست، به تعبیر ما باد میده پنچر سوراخ این. چیکار کردند؟ اومدند هم به امام فشار آوردند، هم به ایشون که الا و لا بود. این حتی همین آقای محسن رضایی فرمانده ما رفت به امام لاپورت داد اونجا که اگر بخواید آقای موسوی را بردارید بچه ها تو جبهه شورش میکنند. جان کلام در قصه جبهه نه این موسویه نه اون هاشمیه که گرمای جنگ مکفارلین، آقا جان پریروز اشاره کردن گرمای جنگ پسرم، اینها آمریکایی‌ها رو آوردن کف قلب پایتخت، امام متوجه شد کاسه کوزه‌شون به هم ریخت. این داستانان که الان با جان کلی رفتن قدم زدن و اینها، آقا فرمودن اشتباه شده و اینها، مال این روزا نیست. یه عقبه 30 ساله داره پسرم که این سینه چاکان آمریکا که 3 ضرب سینه و زنجیر میزنن برای جان کری، اینها ذاتن پرورش یافته و غرب باورند. و همین جا هم عرض میکنیم آقا جان شما وظیفتون رو دارید انجام میدید، لکن شما میدونید تو گوش اینها برای 3 نقطه یاسین خوندن، همون تفکر زمان امام، سینه چاکان آمریکا، لیدرشون پارسال اگر توی استخر فرح سکته نمیزد وا مصیبت ها که امسال ترتیب ما رو قطعا داده بودن و خداوند عنایتی کرد بر ما. شک نکن نسبت به این قصه، عنایتی خدا کرد. ما داستان پایان جنگ و قطعنامه که پسرم باز هم اینم تو نمیدونی و تو کتاب ها ننوشتن، امام تا 15 روز قبل سخنرانی کرد برای مردم بیایید باید بجنگیم بایستی. یه دفعه بعد از 15 روز اعلام کرد از هر آنچه گفتم گذشتم و قطعنامه‌ای که برای من همچون زهر است را میپذیرم. امام 8 سال ما رو کشوندی پای نبرد، این همه کشتن شهید، معذرت میخوای؟ مگه میشه معذرت بخوای؟ و تکلیف اینا چی میشه؟ اونا چی میشن؟ اینا چی چیز معذرت میخوای؟ امام از هر آنچه گفتم گذشتم. چرا که به هاشمی گفتم باید بجنگید اینها، گفت مردم نمیان پای کار. موسوی رو گفتم امکانات بده روی جنگ، امکانات نداد، تا روز آخر دلار میداد به فاحشه ها میرفتم، پسرم ببخشید از مادرم عذر میخوام اینها، ولی دلار به فاحشه ها میداد، دولتی میرفتن ترکیه و امارات. گرمای جنگ باور نمی کنی. مثل همین روزها توی اوج جیرواگیری به هر فاحشه‌ای که میخواد بره امارات و بریم در اینا دلار و یوروی دولتی میدن. قطعنامه شد، 3 روز بعد اونها توجه نکردند، عهدنامه رو پاره کردن، دوباره حمله کردن پسرم به امام. بابا ما گفتیم باشه آن تشبست، اصلا ما که فلان اینها قبول، سلاح زمین مهمات آتش بس، سازمان ملل بیا متجاوز رو پیدا کن، بعد هم ما غرامت میگیریم. شد پسرم؟ نشد. تاریخ چی نوشت؟ 3 شب بعد 2 مرتبه زدن به همون، مثل همین چند روز پیش مردادی که سالگرد پیام قطعنامه گذشت و امام پیام قطعنامه رو خون که الان بیش از 3 دهه است تلویزیون رادیو جیگر نمی کنه در سالگرد پذیرش قطعنامه چنین نقطه عطف تاریخی پیامو بخونه. در حوزه حاج آقا می خونن پیام قطعنامه رو برای طلاب؟ نوت حاج آقا نه. در دانشگاه چی پسرم؟ نه. کجا بالاخره این پیام قطعنامه که شیرازه و خامه تفکر روح الله بچه من باید آشنا بشه و من و توی هم که آلزایمر گرفتیم و فراموشی خدا دست میده به همون 2 مرتبه باید برامون بخونم تا باز 2 مرتبه توی این سوراخ گزیده نشه بچه‌ام. کی و کجا وعده دیدار ما؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقاسی رو. منتظری تو خونه از پدر بپرسی که چند تا قاب عکس بود تو خونه، پدر میگه که چند تا؟ 2 تا. یکی امام، جای حضرت آقا منتظری بود پسر، چون قرار بود بعدش ایشون پرچم دار بشه. 6 ماه قبل از اینکه امام رحلت کنه یه دونه اطلاعیه داد، پدر شهید بود منتظری 5-6 تا کتاب مرجع داره در تاییدیه ولایت فقیه، استاد عالی مقام حضرت آیت الله حسین علی منتظری. امام میگه تو حاصل عمر منی. آسفالتش کرد پسرم، امام آسفالتش کرد، با خاک یکیش کرد، رحم حتی به این که پدر شهید بود نکرده. حاج آقا این داستان منتظری رو توی حوزه به عنوان یک واقعه تاریخی درس میدهند؟ سرت خون داد حاج آقا، درس نمیدهند. امام فرمود که کار به تاریخ ندارم، تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام. تا امروزه تو راحت بتونی تصمیم بگیری اینها رو به تو درس نمیدن. آنچه نامخت از گذشته روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. پسرم تا همین چند وقت پیش چون اسم آوینی رو آوردی، یه سری اندیشمند و متفکر و آینده نگر مثل او این وضعیت که به این روزهای تنگنا میرسه که نگاه میکنی اینجا دوزد آنجا دوزد همه جا دوزد، اینجا فاسد آنجا فاسد همه جا فاسد، و این شیرازده که دست میزنی میبینی همه جا پوسیده است رو از دور میدیدن. استارتشو هاشمی زده بود و روشن فکران واقعی و حزب اللهی مثل آوینی ته قصری میدیدن، کتاب دارن حالا دقیقا میدیدن که کفگیر تهدید میخونه به چنین روزهایی که احمقا میبرن کل ما رو به آمریکایی‌ها بفروشن، انرژی هسته‌ای رو بفروشن، اینها نظام رو بفروشن، فرمانده ها رو با FATF بفروشن، اینها همه چی کفگیر، از این کتاب های درسی درس حسین فهمیده بکشن بیرون، اینها سند بیستی امضا کنن، اینا تازه اونایی که آشکار شده، اونایی که لایی دادند و خودشون رفتن امضا دادن اصلا معلوم نیست بذارن. او الان ولیه به نوعی بر اون کرسی ریاست جمهوری، لیکن معمومینی که رأی دادند به این وضعیت اونها حکمشون چیه پسرم؟ یعنی عمه جان خاله جان رأی داده الان به اون طرف، شنیدم بجنورد 50% که عمه جان خاله جان شاملش میشه رأی دادن به این تیم منحرف. میگه که اسمس قشنگی اومده و دوست دارم از رو براتون بخونم. نقل است که روزی معاویه برای نماز در مسجد آماده میشد. به خیلی از این جمعیتی که آماده اقتدا به او بودن نگاهی از سر غرور انداخت. امروز که در نزدیکی او ایستاده بود در گوشش نجوا کرد که بی دلیل مغرور نشو، این جماعت اگر عقل داشتند به تو روی نمی آوردند و علی را انتخاب می کردند. معاویه و رفت. امروز قول داد که حماقت نمازگزاران را ثابت کند. پس از نماز بر منبر رفت و پس از پایان سخنرانی گفت: از رسول خدا شنیدم که هر کس نوک زبان خود را به نوک بینیش برساند خدا بهشت را بر او واجب می نماید. و بلافاصله مشاهده کرد که همه تلاش می کنند نوک زبانشان را به نوک بینیشان برسانند تا یا بهشتی شوند یا جهنمی. امرواز خواست در کنار منبر حماقت جمعیت را به معاویه نشان دهد، دید معاویه هوایش را سر کشیده و دارد خود را آزمایش می کند و سعی می کند کسی متوجه تلاش ناموفقش برای رساندن نوک زبان به نوک بینیش نشود. از منبر پایین آمد و در گوش معاویه نجوا کرد: این جماعت احمق خلیفه احمقی چون تو میخواهند. علی برای این جماعت حیف است. گرفتی ها؟ گرفتی صلوات نمیفرستی؟ در وضعیت کنونی دولتی با تفکر انحرافی هاشمی که رأی دادید سر کار اومد. مردمی طالب این مدل دموکراسی که هم آنتالیاشون برا باشه، هم تایلندشون برا باشه، هم کربلا و نجف و مکهشون، هم خر رو میخوان، هم خدا رو، هم مبارزه و عزت، هم با آمریکا نشستن و تعامل کردن با جان کری و هم با اروپایی ها لاس زدن. این سیاست رو امام بلد نبود، هر چی هم میکرد اینا به امام میگفتن امام قبول نمیکرد، امام هم بلد نبود این مدل سیاست معاویه‌ای تعامل با دنیا، چرا که از اساس همه دعوا سر چالش با استکبار و با گرگ هاست، ننشستن با گرگ ها. اما این جماعت معتقد بودن که امام سیاست و کیاست نداره و لذا آن شد که شد. این جماعت پسرم در رأی دادن دوره گذشته تو تهرون، ما تهرونی ها رو میگیم، اینجا رو نمیدونم چه خبر اینا، در شورای شهر در ریاست جمهوری که آن شد که در سفارای خارجی گوگوش، سروش، مریم رجوی همه اومدند و رأی دادن به این جماعت تا شدن اینقدر. یعنی هنری بود که یه جوری تو صحبت کنی، گوگوش بیاد، سروش بیاد، شهبانو فرح بیاد، همه بیان بهت رأی بدن. تو چه کردی؟ تو قوغا کردی، تو در با کردی، هرچی برهنه اونا بیان و فلان اینا رو رأی بدن، رأی دادن. حالا همون اونا اومدن میگن مرد بر دیکتاتور طالب رضا شاه روحت شاد کف خیام. توی شورای شهر بسرم اومدن رأی دادن، اینا یه لیستی رأی دادن که اینا الان تو شهرداری ما، نصفشون نماز نمیخونن، نصف دیگهشون توشون کشتیگیر هست، عکاس هست، رقاص هست، نقاش هست، بچه خوشگل هست، دختر چشم آبی توش هست، همه با همدیگه شدن شورای شهر تهرون. این اومد علی براشون زیاده و علی در هر شرایطی مقصره، هسته ای نداشته باشیم مقصره، داشته باشیم مقصره، موشک نداشته باشیم مقصره، موشک داشته باشیم مقصره. وضعیت خوب بشه مال خودشونه، خراب بشه علی مقصره، علی در هر شرایط مقصره و حاضر نیستن حماقتشون رو عمه جان و خالی جان بپذیرن. دینا مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خودت عمه جان، مرگ بر خودت خاله جان، مرگ بر برای بچه هات. حماقت تو رو من باید جواب بدم. این سری اگر قرار به براندازی نظام باشه که تو بخوای بیایی براندازی نظام بکنی، دهنه تو خورد میکنم همه جان. اگر بخواد ما نباشیم و علی نباشه، شما باشی، بچه شاه باشه، توله رضا پهلوی، مریم رجوی بی شرف فاحشه، موسوی و کروبی خائن، ما هم میایم کف خیابون مطالبات داریم، میخواییم بگیم آقا مرج بر این سیستمی که فاسد درست کردی، خودت فاسد، داداشت فاسد، وزیرات فاسد، میخوایی فریاد بزنیم. میبینیم بغلیات هم میان رضا شاه روحت شاد، اینا چی میگن؟ چپی ها رو هم کنیم میبینیم که مرگ بر دیکتاتور، عقبی ها موسویچی و کروبیچی ها دادو سبز بستن، نترسید ما همه با هم هستیم، ما هم میخواییم فریاد بزنیم. خریم مگه؟ همه با هم میخواییم ترتیب نظامو بدن. اینجاست که آقا جان پریروز فرمود آقای سعید قاسمی، این که تو میگی ما هم باید بیایم کف خیابون شعار بدیم نابودی رئیس جمهور رو و سیستمش و اینها رو، تو علی تو پازل دشمن بازی میکنی. یا اول فرش آجان اینجوریه؟ بله خبر نداری سعید قاسمی. تو حسن عباسی، رحیم‌پور ازغدی، اینا همه اومدید گفتید مردم با شما هم باید بریزید کف خیابون مطالبات داشته باشید، همه هم میخواین که سریع ترتیب داستان اینا رو بدن که چی بشه، یارو بره کجا بره؟ همه دو باسه سفاسه هم بره بقل بنی صدر بدون محاکمه؟ اینجاست که آوازان فرمودن پریشب چند بار گوش باید بدی، اینها باید بمانند کار کنند و و پاسخگو باید کنه، باید کنه، باید کنه با اون بچه و باید پاسخگو باشد. آقاجان فرمودن مهمتر از اونی که خرید و فروخته اینه که کیا عامل و طراح این داستانه، اونو باید مطالبه کنی، قوه محترم قضاییه، اونو باید بگیری، اونم عراقچی نیست، اتاق فکری که این دلار رو ریخته کف خیابون چندی میلیون دلار رو ریخته و این وضعیت رو نتونست جمع کنه، اون احمقا کیانند؟ تدبیر کرد. صد روزه قرار بود بهینه بکنی وضع ما رو. آیا این دروغگو نباید محاکمه بشود؟ خط الفصل صحبت سعید قاسمی و رحیم‌پور ازهدی نیست، خط فصل فرمایش رهبره. آقا جان چشم، شما بفرمایید پای اینا رو ماچ کنید میکنید، مصلحت شما دیدی پای این جماعت منحرف رو ببوسم میبوسم، تا حالا چنین حکمی نداری، ولی مصلحت دیدید در جا اولین نفر به عنوان سربازم. این موضع ما حاج آقا بسیار شفاف روشن. آقا جان فرمودن، نفرمودن مطالبات نداشته باشی، مطالبات باید داشته باشی. آقا قولایی که تو این 5 سال دادی یک به یک بایستی بگی چه غلطی کردی. صد روزه میخواستی فلان کن، دلار میخواستی سر، عزت میخواستی به پاسپورت بدی، خاک تو اون مخ پاسپورت که عزت پیدا نکرد. خود صاحب پاسپورت رو دیروز تو تفلیس زنه رو لخت کردن، اونا رو بلش کن که تو جده ترتیبشون رو دادن. چه غلطی کردی با صاحب پاسپورت که عزت به پاسپورت بدی؟ خودت عزت نداری، توی آلمان رفتی و اینا به وزیر خارجت سوخت بر هواپیما ندادن. بعد وقت شبی که کارتر پیام تحریم رو داد، آی رئیس جمهور گیج گوش بده، تحریم رو اونها شروع کردن، تو همه ما رو بفروشی بر نمیگردونم، این حماقت توه. روزی که این اتفاق افتاد شب امام اومد اعلام کرد که امت شهید پرور و مردم خوب ایران، ما باید امروز را به فال نیک بگیریم، تحریم شدیم از جانب آمریکا. اگر آقای کارتر یک کار خوب در طول عمرش کرده باشد، آن هم تحریم جمهوری اسلامی است، ما باید این را به فال نیک بگیریم. بعد پسرم امام یه جمله گفت، خودمان زمین داریم، خودمان میکاریم، خودمان برداشت میکنیم. چقدر ساده برای امثال سن تو گفته پسرم. قول من امام گفت خودمان زمین داریم، یعنی از مشهد تا مرکز خراسان شمالی چند صد کیلومتره پسرم؟ 200 خورده ای کیلومتر. خب تا خط گرگان که 300 تا اونجا داریم 500 کیلومتر. در 200 کیلومتر مساحت این زمین الان میپرسن کشاورزا دستشون رو بلند کنن. کشاورز عزیز، آیا این مقدار زمین اگر اصولی کشاورزی شود و دولت حمایت کند، زمین داریم، آب هم داریم، اگر که بر اساس یک برنامه درست کشاورزی و دامپروری می توانیم نگویم کل ایران زمین بخشی، بلکه نصف ایران زمین را از نظر دام و طیور و کشاورزی پشتیبانی کند؟ همشون گفتن بله. نگفتن زنجان، نگفتن تبریز و ارومیه و آذربایجان، نگفتن خوزستان، نگفتن سیستان بلوچستان، کرمان. پسرم به نظر تو اینها چه مدلی هست که پدر گندم کاشته، سال قبل هنوز دولت پولش رو نداده، امسال هنوز برداشت نکرده، نیورده تو بازار، مفسدان اقتصادی و مختلسین که از رانت استفاده می کنند گندم، سیب زمینی، کوفت، زرنیخ رو
از خارج، از مصر، از آمریکا، از کانادا خریدن آوردن برای رقابت با پدر و جنس پدر رو هم نمیخرن. پرتغال پسرم یه خود جلوتر میرسیم، مازندران در سال قبل روی درخت موند، کشاورز نمیتونست در بیاره، نمیصرفید پول کارگر. در خود بابل و رامسر و فلان اینها بود کیلوی 300 تا تک تومنی، در تهران بود 3000 تومن و از مصر هم میآورد، پرتغال مصر ترکیه ای. موز تحت هیچ شرایط به بحران نمیخوره، موز سر فرصت سر وقت میاد با قیمتش. پسرم اینا چه مدلی هم که با بابا معارضه دارن و بابا نمیتونه باهاشون مقابله کنه، یعنی نمیتونه محصول رو بفروشه. اونی که صنعتگره تولید پیراهن و زیر پیراهن داره درست میکنه، کامیون کامیون کانتینر کانتینر از چین و ترکیه میارن زیر قیمت تولیدی پدر، پدر نمیتونه باهاشون مقابله بکنه. کارگاه رو با 18 تا کارگر تعطیل کرد و هنوز هم داره براش بیمه و مالیات میاد. رابین هود کو که با این حرام لقمه ها که پا رو گذاشتن فقط رو مالیاته؟ چجوری پدر میخواد پسرم مقابله بکنه با این سیستم کثیف؟ حرف آخر حاج آقا، البانک البانک و ما ادراکم البانک. تو هم البته یه جایی گفتی و کرکر خندیدی. چجوری میشه در شرایطی که کار همه جا قفله بانک 22% بهره میده به پولی که گذاشتی؟ الان 4 سال 5 سال کار قفله، چجوری 22% به پول من دزد که گذاشتم پیشت بهره میدی؟ چون داداشش دزده، پول 0% گرفته گذاشته توی بانک، دیگه الان داره بهره روش میاد. فعلا هم صداش نیست، با پیروز هر جا میرفت باید بزن دستش بود، داداشو باید میزده. اینها الان توی مناظرات و اینها اونجا اینها توی بستن قرارداد برجام ظریف به این میگفتی که یه خود صبر کن بخونیم دوتا بندشو، میگفت امضا کن بریم وقت نیست. خیلی داداشش سواد داشت، انگلیسیش بوده، فکر میکنم به غیر از زبان سرخه‌ای زبان فارسی سلیس تهرونی رو هم نتونه صحبت کنه. از دکترهای دانشگاه انقریب احتمالا مدرک بدن دیگه، اینها از این شریف بیشتی جایی. چجوری تو 22% داری وام میدی؟ رفیقی داشتیم بچهش هم برداشت رفت ایتالیا یا سوئد نمیدونم اینها، گفت 1 میلیارد خونه اینا رو فروختم، گفتم 4-5 سال بچه تو ایتالیا درس بخونه اینا. رفتم پیش رئیس بانک گفتم رئیس بانک یه معادله 1 میلیارد پول آوردم اینها، اینو بذاری اینا چند درصد به هم چی میدی اینا؟ گفت چی چند درصد یعنی چی فلان اینا؟ گفت باهایی یعنی چی چند درصد اینا؟ تهران ما در ایران 20%، 22%، حداقل ترین بانک‌ها 18% بهره میدن. ما دروغ میگی آقا، اصلا چنین چیزی نداریم، مملکتی نداریم، مگه میشه 18% بان؟ چجوری داریم؟ چه فعالیت اقتصادی، خانه سازی، سدی، کشاورزی داره اتفاق میفته که بانک 18% بهره بده؟ دروغ میگی تو. ما در اینجا نهایت 2% اگرم تازه مشارکت باشه با یک پروژه ملی به تو 2%، 18%. 100 تا دولت دیگه هم از این مدل بیاد، مادام که بانک ربوی که مطلقاً قرآن گفته حرامه، ولی فقیه گفته حرامه، علما گفتن حرامه، اینا بودن آیت الله جوادی آمودیچ پس چرا بوده جا زورمون نمیرسه. علمای بزرگ در قوم ازهاجن دستشون رفته بود، بودن زورمون نمیرسه. محسن هاشمی ابن الهاشمی که در استخر فرح کله شد میگه سیاست های ما مولد فقر است. امروز گفته، اواخر پیشبینی کرده این نوستراداموس، اواخر سال با بحران
تغییرتر شدن بسیاری از مردم مواجه خواهیم شد و قبل از رسیدن بهمن صدای بهمن اعتراضات را میشنویم. ایشون پیش بینی کردن تمام خامه تفکرات بابا رو و این تیمی که اومده سر کار پیاده کردن ایشون. هر 6 ماه یه بار هم تا اونجایی که ما یادمونه نسبت به انقلاب قرار بوده انقلاب، اما اول که اتفاق افتاد 6 ماه بعدش کله بشه، بعد گفتن 6 ماه بعد این 6 ماه 6 ماه آجا الحمدلله تمدید شدیم داریم 40 ساله بشه. و بر اساس صاحب نفسان گفته اند عزیز انقلابی که اگر این 40 را پشت سر بگذاریم بیمه می شدیم، لیکن اگر پشت سر بگذاریم، اگر بصیر باشی، اگر حواس جمع، یعنی به نظر تو ما از عبدالمالک حوثی رهبر یمنی ها که سید حسن نصرالله دیشب در پیامش پریشب میگه به هی زنگ زدم گفتم عبدالمالک که پهوالک شو اخباره بدیک مساعده میخوای برای بچه های حزب الله رو بفرستم اونجا اینا، ما بد ناشی بس بد ندعا. عبدالمالکی که یه دونه لونگ بسته بهش یه خنجر داره پای برهنه الان تنگه باب المندب رو برای شما بسته، اینا میگن هرمز، اون باب المندب رو برای شما بسته. که در روایات داریم این نامیدی ها رو گفتیم، امیدواری رو بگیم دیگه. اخبار آخر زمانی شما برای ما گفت بودید آقا میان یه قومی رایات الاسفر پرچم هاشون زرده، هم یمنیون، اینها معتقدین، مجاهدین، صامدین. ما همش توی مدل این روایت چی بود یمن بود فقط ما ایرانی ها نه برای در تو نباشی پرچم میره لبنان، حزب الله لبنان پرچم یه دفعه میشه میدی یمن، یعنی هیچی نداره، از بالا و زمین و دریا محاصره است. تو هم روحانی مثل اون محاصره ای، تو هم ظریف مثل اون محاصره ای. ما در اینجا در استان خراسان شمالی زمین و زمان رو ببندن بریم زیر آتیش و اینها نمیتونیم با تشبث به امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا سر از محاصره بیاریم بیرون. اعتقادات ما اینقدر ضعیفه، ما فرزندان رمضان، فرزندان عاشورا، فرزندان ابوالفضل العباس که امان نامه نگرفت از یزید حات بنزل بماند. میخواستم پیامی از امام بخونم براتون، وقت نیست، لیکن یه جمله
بخواهد ما که ما دیمونه که بودگران لاک شدن هر ملنه با ما بخت داریم، به خدا داستون با مستیم اینقدر تنیزن گفتیم حسینی که مثل اونایی که دارن به اون برانه حسین داره می جنگن با نمیخواهیم با نداری نشد نشد بگو مردیم به خدا مردیم هر سنن
امروز ما میخوای نجات پیدا کنی. دکترا گفتن نوشابه به درد نمیخوره، نوشابه اذیت میشه. پدر بپرسی از مادر اینها چرا ما نوشابه میخوریم، چرا به حرف دکتر و به حرف ولی گوش نمیدیم؟ بسیار ساده است، یعنی همه کسایی که میگن آقا و چرا ولی بلا نمیخوری، ولی گفته دیگه، ولی گفته به این جماعت با این تفکر رای نه داری میخوری کوکاکولا رو، ولی مقصر دیابت گرفتی سعید قاسمی باید هر روز انسولین بزنی بازم ول نمی کنی بازم مشاور دوست داری. اصحابی نیست در این جامعه وقتی میخواد شورای شهر برش بسازه به نقاش رای داده، به رقاص رای داده، به دختر خوشگله رای داده، به چشمابی رای داده، میخواد اینا برایشون شهر بزن و همهشون دوز نماز نمیخونن به اسمشون. راه مبارزه با اسلام آمریکایی امام اسلام آمریکایی دیگه چه مدلیه؟ راه مبارزه با اسلام آمریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که تمام زوایای آن باید برای مسلمانان و پابرهنه روشن گردد، که متاسفانه هنوز برای بسیاری مرز بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی و اسلام پابرهنگان و محرومان و اسلام مقدس نماهای متحجر و سرمایه داران خدا نشناس و مرفهین بی درد کاملا مشخص نشده است و روشن ساختن این حقیقت که ممکن نیست در یک مکتب و در یک آیین دو فکر متضاد و رو در رو وجود داشته باشد از واجبات سیاسی بسیار مهم است. وظیفه همه ماست که این دو تفکر اسلام عزیز را از ایادی شرق و غرب نجات دهند. تأکید دارم صحبت هایی را که در بابل هفته گذشته انجام دادم روی سایت ها بخونید. در آنجا چهار راه کار را گفتم برای برون رفت از این. پشت پیرن نوشته اینایی که بعد از 3 دهه از فرچه و اینا آمودیم یه شعار هست بزنم، یعنی همه چی استخونا پوسیده، یه شعار پشت نوشته این لباس ها. ما در رهش نقض پیمان نکنیم، گر جان طلبد دریغ از جان. دنیا اگر از یزید لبریز شود، ما پشت به سالار شهیدان و سیعلم الذین